پیک تندرستی شماره اول. فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان، مصاحبه با مینا، کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی. همراهان عزیز، در این شماره از ماهنامه نسل مانا ستون زندگی به سراغ مینا، کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی رفته ایم تا در مورد تجربیات و دیدگاه‌هایش در زمینه ورزش و معلولیت گفتگویی داشته باشیم. مینا بانوی جوان و پرانگیزه با علاقه فراوان در این حوزه فعالیت می کند و تلاش دارد تا با دانش و تجربه خود به بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت به ویژه نابینایان کمک کند. سخن آغازین. افراد نابینا برای حضور در باشگاه‌های ورزشی با مشکلاتی مواجه هستند، از جمله دور بودن سالن‌های ورزشی مرتبط با فعالیت نابینایان، عدم آشنایی مربیان و مسئولان سایر سالن‌ها که منجر به عدم پذیرش نابینایان در ورزشگاه‌های نزدیک می‌شود، صداهای بلند آهنگ‌های هیجان‌انگیز در باشگاه‌ها که سبب می‌شود فرد نابینا محرک‌های صوتی را به موقع دریافت نکند که در نهایت کاهش کارآمدی و امنیت را به همراه دارد، و موارد بسیاری که گروه بزرگی از نابینایان به ویژه بانوان را به انزوا کشانده است. معرفی. مینا خانی 26 سال دارد و مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم ورزشی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی کسب کرده است. از دوران کودکی به ورزش علاقه‌مند بوده است، تا جایی که مدرک دیپلم ریاضی و مخالفت اطرافیان هم نتوانسته مانع تحصیلات دانشگاهی او در رشته تربیت بدنی شود. با تشویق یکی از اساتید همین رشته را در مقطع کارشناسی ارشد ادامه می‌دهد و برای شرکت در آزمون دکترا نیز اقدام کرده است. او تصمیم می‌گیرد برای پایان نامه به سراغ کسانی برود که بیشتر به توانایی‌هایش احتیاج دارند، افراد نابینا و کمبینا. موضوع پایان نامه را هم این گونه انتخاب می‌کند: تأثیر 6 هفته تمرینات حسی حرکتی بر تعادل ایستا، پویا و عمقی مچ پای افراد دارای اختلال بینایی شدید و خیلی شدید. موانع پژوهشگران. یکی از مشکلاتی که بیشتر پژوهشگران در حوزه افراد دارای اختلال بینایی با آن مواجه هستند، عدم اطمینان این پژوهشگران نسبت به چگونگی دسترسی به جامعه آماریشان است. همین امر سبب می شود آنها پیش از نوشتن پروپوزال به دنبال راه ارتباطی با گروه هدف در مسیرهای پرپیچ و خم اداری سرگردان شوند. این سرگردانی با داشتن نامه دانشگاه کاهش می یابد. البته دانشگاه هم نمی تواند برای موضوعی که هنوز قطعیت ندارد دانشجو را به این مراکز دارای حساسیت معرفی کند. در این مسیر پرتلاطم بسیاری از پژوهشگران که نسبت به گروه هدف شناخت چندانی ندارند، ناچار مسیر خود را تغییر می‌دهند. اما افراد با انگیزه و مشتاقی چون مینا در صدد برمی‌آیند که اگر دری هم به سویشان باز نشد، خود را از پنجره به گروه هدف برسانند. نخستین برخورد. نخستین برخورد مینا با خانم فرشته حقیقت است. فردی کمبینا با مشکل آرپی که در آن زمان به عنوان مسئول کتابخانه مجتمع توانبخشی شهدای هفتم تیر مشغول به فعالیت بودند. ظاهر چشمها و نگاه کردنش طبیعی است و به راحتی در مسیرها حرکت می کند. این امکان را در اختیار مینا گذاشتند که با تعدادی از افراد نابینا و کمبینا تماس بگیرند و از آنها برای حضور در تمرینها دعوت کنند. در اینجا مینا پروپوزالش را قابل اجرا تشخیص می دهد و به ادامه کار می پردازد. حالا دیگر او حدود 100 نفر از افراد نابینا و کمبینا را در شهرهای مختلف می شناسد و با 30 نفر از آنها به صورت حضوری یا آنلاین تمرین می کند که نگارنده نیز یکی از این افراد است. تعدادی از این افراد نابینا یا کمبینا از مسیر پایان نامه با او همراه شدند. فرایند پروژه. در طول فرایند پایان نامه، وضعیت تعادل و حس عمقی افراد در طول فرایند پایان نامه وضعیت تعادل و حس عمقی افراد را با تمرین‌های مختلف بررسی کرده و به نتایج قابل توجهی نیز دست یافته است. تأثیر مستقیم ضعف بینایی بر کاهش تعادل و همچنین موارد جایگزین که در فایل گفتگو بیشتر به آن اشاره شده است. مینا از همکاری گروه راضی است. همچنین بیش از پیش با نیازهای گروه آشنا می شود. بنابراین با آنها قول می دهد پس از پایان پژوهش 12 جلسه با اعضای گروه حرکات اصلاحی را تمرین کند و به قولش هم وفادار می ماند. رفته رفته تمرین ها بیشتر و گروه گسترده تر می شود. با توجه به بازخوردهایی که از دوستان نابینا و کمبینا می گیرد، از ابزارهای ورزشی مانند کش، انواع توپ و وزنه هم متناسب با نیاز هر فرد استفاده می کند. او در این تمرین ها با تلفیق حرکات اصلاحی و فیتنس به تقویت عضلات افراد کمک می کند. کلاس های آنلاین مینا در توضیح کلاس های آنلاین می گوید امکان معاینه دقیق از نزدیک وجود ندارد، اما شرکت کنندگان می توانند با ارائه عکس های خواسته شده، گزارش های مانند تست این بادی و امارای، انجام تمرین های تشخیصی به صورت زنده و مواردی از این قبیل این خلأ را جبران کنند. شرکت کنندگان کلاس های آنلاین در جلسه های ابتدایی فقط به موبایل یا لپتاپ احتیاج دارند که مربی بتواند آنها را ببیند. بعدن در صورت لزوم از سایر ابزارهای ورزشی نیز استفاده می کنند. در این کلاس ها هر حرکت به گونه‌ای بیان می شود که برای افراد قابل درک باشد. چنانچه فرد حرکت را درست یا نادرست اجرا کند، در هر دو حالت از سوی مربی بازخورد می گیرد تا در صورت بروز اشتباه آن را تصحیح کند. در تمام طول تمرین مربی از شرکت کننده چشم بر نمی دارد. زمانی هم که فرد از کادر تصویر خارج شود، مربی او را راهنمایی می کند که دوربین را به چه مقدار در کدام جهت تثبیت کند تا بهتر دیده شود. احساس مینا. مینا با درد بچه ها درد می کشد و با شادی آنها شاد می شود. در بخش از گفتگو می گوید نگاه کردن به اجرای تمرین دوستان برایم بسیار لذت بخش است. وقتی یک نفر می گوید که دردی از من کاسته شده، انگار آن درد از خود من کم شده است. وقتی فرد نابینا با یک توضیح ساده حرکتی را به درستی فرا می‌گیرد و اجرا می‌کند، تماشای این حرکت واقعاً برایم لذت بخش است. در ابتدا با این اجراها شگفت زده می‌شدم، خصوصاً اینکه شرکت کنندگان بینا به توضیح بیشتر و در پاره‌ای موارد به انجام تمرین توسط خودم هم نیاز داشتند. او همواره نگران نابینایانی است که در زمان سلامتی به گونه ای از ورزش رانده شدند. و حالا به جای ورزش سلامت محور با دردی در ناحیه کمر، گردن یا زانو می بایست دنبال حرکات درمان محور باشند. کلاس حضوری. در کلاس‌های حضوری نکات دیگری را نیز مد نظر دارد، از جمله اینکه فرد نابینا را با محیطی که در آن قرار دارد آشنا کند، تعداد تقریبی پله‌ها را از پیش یک بار بگوید، جای ابزارها، دستشویی، در خروجی و مواردی از این دست را اعلام کند و مواردی از این قبیل. با تأکید بر اینکه نیاز افراد به کمک ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. یکی از بزرگترین چالش‌هایی که با آن مواجه شد، تبدیل حرکت به گفتار بود. حرکتی که خود با دیدن آن را آموخته و حالا می‌بایست آن را به گونه‌ای توضیح دهد که فرد بدون دیدن بتواند منظورش را متوجه شود و حرکت را درست اجرا کند. در این باره می‌گوید با تعدادی از شرکت کنندگان که دارای هوش حرکتی بالایی بودند، این فرایند را تمرین کردیم. در این مسیر متوجه شدم که با صبر و حوصله و تکرار در مواقع لزوم و همچنین بیان تمرین به گونه های مختلف می توانم تمرین را توضیح دهم. حالا دیگر شجاعتش را پیدا کردم. فرایند دانش افزایی. می خواهم بگوید از کجا این همه دقیق می داند هر حرکت کدام عضله را درگیر می کند. می گوید در دانشگاه به ما حرکت ها را به طور مستقیم یاد نمی دهند. ما با کلیات کار آشنا می شویم. مشکلات، ناهنجاری ها و آسیب ها. اینکه کدام حرکت کدام مسئله را برطرف می کند، کاری است که ما از طریق خواندن مقاله های گوناگون و همچنین گذراندن دوره های مرتبط فرا می گیریم. 3-4 سال است که دوره های کارآموزی را جهت تقویت مهارت هایم در این رشته می گذرانم. بعضی حرکت ها را نیز خودم بسته به نوع نیاز و امکانات فرد برایش طراحی می کنم. پیش از کلاس حرکت طراحی شده را اجرا می کنم تا ببینم آیا عضله مد نظر را درگیر می کند یا خیر. او در این مسیر گام به گام با استاد با تجربهش پیش می رود و ایشان را الگوی خود می داند. پذیرفته شدن در آزمون دکتری یکی از دغدغه های میناست، اما او نمی تواند به صورت تمام وقت به مطالعه منابع آزمون بپردازد. او بر این باور است که حضور در دوره های کارآموزی، مشورت با استاد و کار با ورزشکاران بینا و نابینا تأثیر بیشتری بر ارتقای سطح دانش او دارند. بخش دوم گفتنی های دلنشین و آگاهی بخش مینا را در شماره بعد پی می گیریم. با امید به موفقیت تمام آنهایی که در مسیر تندرستی گام بر می دارند، این شماره از ستون زندگی را به پایان می رسانیم. روزهایتان پر از شوق زندگی.